بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسیده بودیم آقا به فصل دوم رساله شریف انسان در عرف عرفان. فصل اول را در مورد تعریف انسان از دیدگاه آقایان اهل معرفت مطرح فرمودم و چون عنوان رساله انسان در عرف عرفان هست و لذا یکی از فصول این رساله را به تعریف در مورد عرفان مطرح فرمودن که ببینیم این که در موضوع این رساله ما که می‌خواهیم انسان را از دیدگاه عرفان شناسایی کنیم که در حقیقت انسان یعنی عرفان و عرفان حقیقی بالله یعنی انسان، ولذا در فصل دوم فرمودن که مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدی است. خب اجازه بفرمایید آقا بدون عجله دستپرچگی حرفا را شروع کنیم در این فصل دوم و انشاءالله عرایضی که داریم آهسته آهسته به محضر انورتون تقدیم بداریم. ما در محفل درسی حضرت آقایمون روحی فدا بود درسشون، حالا عزیزانی که انشاءالله توفیق گوش کردن نوارهای درسیشون سخنرانیهایشون را پیدا می فرمایید شاید این سوال در ذهن مبارکتون مطرح بشه که چطور حرفای آقا در هنگام طرح مباحث به ظاهر حرفا آشفته است، مثلا نظم خاص به یک تعبیری منطقی ظاهری نداره و گاهی درسای هست آقا طوری بود که قدرت فهم به ظاهر از شخص مستمع گرفته می شد اما وقتی هش پیدا می کرد، تثبت به خرج می داد، استقامت می کرد در محضر مبارکشون، بعد می دید که اون طوری که آقا پیش رفتن درست بود. قرار گاهی می بینید که در یک سخنرانی از ده ها مطلب، ده ها خاطرات، موضوع، اینها داستانها حرف پیش میارن و چه بسا گاهی یه گوشه حرف مطرح میشه، بخش دیگر حرف مطرح نمیشه و باز یه 10 دقیقه 20 دقیقه صحبت جلوتر که رفت میبینید باز برگشتن اون مطلبی که در وهله اول مطرح فرمودن باز یه چیزی که از او ادامه میدن، او منقطع شده، باز به یه مطلب دیگری رفتن، خاطره یادشون آمده، بعد در اثنا میبینید ناگهانی شرح یه حدیثی را پیش کشیدن، بعد باز از حدیث در رفتن، یه آیه پیش آمده، یه همچو وضعیتی در درس‌هاشون داشتیم، در صحبت‌هاشون، سخنرانی‌هاشون داشتیم تا اینکه ما منتقل شدیم به در یک قرآن خوندنی ذهنم منتقل شده به بحث انزال و تنزیل قرآن که می‌بینید که قرآن به دو صورت برای بشر نازل شده، یک صورتش به صورت انزال دفعیه که در انزال دفعی قرآن فقط جان خاتم انبیا مورد خطاب واقع شده. اینی که در اصطلاح قرآنی روایی ما فرمودن که انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن را اون طوری که هست اون کسی میشناسد که مورد خطاب واقع شده در قرآن کریم. و چون خطاب انزال دفعی قرآن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، ولذا به حقیقت قرآن شناس حقیقی خاتم انبیاست که منخوط به بهه، و کسانی که اون بزرگوار خودش امضا فرمود اونها را که به امیرالمؤمنین فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، یک نحوه امضاست در مورد خطاب واقع شدن قرآن اهل بیت که اونها هم منخوط به به هم، امیرالمؤمنین هم منخوط به به هست، چون آنچه که پیغمبر شنید او هم شنیده، آنچه حضرت دیده او هم مشاهده فرمود. قرار منتقل شدیم به انزال دفعی قرآن غیر از انزال تدریجی، که در انزال تدریجی قرآن همین شأن نزولی است که آقایان نوشتن، کتاب هایی که راجع به شأن نزول نوشته شده که مثلا فلون سوره در مکه نازل شده، فلون سوره در مدینه نازل شده، همین اول قرآن رو باز می فرمایید میبینید سوره بقره مال مدینه است. خب با حال این که اولین بار که بر پیغمبر قرآن در مکه نازل شده، بعد که حضرت مهاجرت به مدینه فرمودند 10 سال در مکه بودند، 13 سال در مدینه بودند، پس کنهو باید که طبق نظم تدریجی انزال تدریجی 23 ساله قرآن باید پس اول اون آیات و سوره هایی که تو 10 سال اول مکه وارد شده اونها پس باید بیان اول قرآن قرار بگیرن، بعد اون 13 سال در مدینه در پایان مثلا قسمت دوم قرآن قرار بگیره. که انهو مثل اینکه جان خدا هم بله یادشون رفته که قرآن رو موضوعی کنن، دستبندی بشه آقا. و اول حضرت عالی خب اول درست می فرمودی این آیات در مکه نازل شده بسم الله الرحمن الرحیم تا مثلا 1/3 قرآن، نصف قرآن، بعد حالا از این بعد آقا بدونید که از اینجا دیگه در مدینه نازل شده. خود جان خدا مثل این که ولی در نحوه ترتیب قرآن میبینید که الان اول شده مدینه ای ها و تا آخرا وسط ها که اونجا باز مکه میشه، دوباره باز مدینه ای میشه، باز میبینید مکی شده. گاهی بعضی از آیات مدینه است، بعضی از آیات مال مکه است، آیات مدینه ای با مکی با هم دیگر اختلاط پیدا کردن. از این روش ها را جناب ارباب هم داره در خود قرآن. تا منتقل شدیم دیدیم که حالا قرآن به نحو انزال که بر پیغمبر اکرم نازل شده است، که انزال قرآن حتما معناش این نیست که از سن 40 سالگی جناب رسول الله بوده. اون انا انزلناه و فی لیلت القدر اون به این معنا نیست که از سن 40 سال که آقا به نبوت تشریعی رسیدن قرآن بر او به نحو انزال دفعی نازل شده، که شاید در دوران جوانیشون بوده، شاید در دوران کودکیشون بوده، شاید در مثلا سن 30 سالگیشون بوده، 20 سالگیشون بوده، قرآن به نحو انزال دفعی بر حضرت نازل شده. حالا بعد که به مقام نبوت تشریعیه که رسیدن فصدع به ما تؤمر، به مقام اصداع که رسیدن باید بشکافد اون چرا که گرفته در کمون جانش داره. حالا که داره ابراز می فرماید این مقام فصدع به ما تؤمرش حرف از تدریج و زمان و مکه و مدینه و حالا نبوت تشریعیه شروع شده، اولین بار کجا شروع شده؟ غاره حرا شروع شده. اولین آیات کی آمده؟ چه سوره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. این ها مال مقام تدریجه که مقام تدریج در مرتبه زمانه، مقام تدریج در مرتبه زمان هست به اقتضای حال و شأن نزول آیات، به اقتضای حال خود جناب رسول الله، به اقتضای حال امت حضرت به کارهای روزمرگیشون، دعواها بینشون میشد، جنگ پدید میآمد، اختلاف طایفگی پیش میآمد، کسی سوال میکرد، جناب رسول الله میفرمود سب کن وحی جواب تو بده. به این صورت متناوب و همینجور پی در پی در تدریج زمانی 23 سال نازل شده. خب عرضم چیه؟ عرضم اینه که اونجا که قرآن را از اول بسم الله الرحمن الرحیم، همینی که الان داری، که این قرآن از بسم اللهش تا من الجنت و ناسش به این ترتیب، این ترتیب چی آقا؟ این ترتیب قرآن انزالیه، بر اساس انزال که یک باره کل قرآن یک دفعه بر جان و پیغمبر نازل شده است به انزال دفعی، که انزال دفعی مقام به اصطلاح جمع مقام لف مقام وحدت است، اونطوری نازل شده یک باره، اینجوریه که حالا میخواد بیاد اونی رو که یاد گرفته به یک بارگی بیاره در خارج به تناسب حالات خودش و حالات امتش میخواد پیاده بفرماید. تدریجا مثلا سوره بقره شده مدینه نازل شده، سوره فلان مکه نازل شده. بسیار خوب که قرآن تنظیمی که الان داره آقا، تنظیم فعلی قرآن که به حقیقت همین هم هست، این تنظیم بر اساس انزال دفعی قرآنه، نه بر اساس انزال تدریجی قرآن. این دوتا از هم فرق دارن. و انزال دفعی اصل، انزال تدریجی فرعه. انزال دفعی که یک بار پیغمبر گرفته، اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ را مِلَّدٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. حالا از جناب رسول الله بپرسیم که آقا جان، از این که امروز یه واقعی پیش آمده، چند تا آیه رو برای ما به تناسب این واقعه خوندی، رو کار نداریم. اون طوری که خودت خدا در پیشگاه الهی اون القرآن را، این مجموعه را، این قرآن را، قرآن جمعه، این جمع رو تلقی کردی، چجوری تلقی کردی؟ میفرماد از همین بسم الله الرحمن الرحیم تا من الجنت و الناس اجمعین، این مجموعه رو به همین ترتیب من تلقی کردم. انکه تو لتلق القرآن من لدن علیم حکیم، تو یک بارگی این القرآن رو تلقی کردی، حالا که آوردی برای ما بخونی، فاستعب ما تو عمر هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. حالا که میخوای بیاید برای ما قرآن رو بخونی، خب حالا باید به تناسب حالمون بخونی. مثل اینکه جناب عالی میری علم پزشکی، در علم پزشکی بسم الله الرحمن الرحیم از اینجا شروع میکنی تا اونجا رو میخونی، میریم در نحو بسم الله الرحمن الرحیم، کلمات لغت عرب بر سه گونه است، همین چه اس فعل فلان. حالا میخوایم راجع به نحوه ترکیب اینها حرف بزنیم، بعد از بسم الله تا آخر کتاب صمدیه رو میخونی، حالا ناگهانی یه عبارتی رو دست شما میدن، این عبارت الان فعلا اولین کلمش اسم واقع شده، دومی کلمش فاعل شده، سومی کلمش مفعوله. شما بر اساس اون خونده های ترکیبی خودت میای اون بحث اسم فاعل را از او جدا میکنی، اینجا پیاده میکنی. اون بحث اسم مفعول را از او جدا میکنی، تو این عبارت پیاده میکنی. این همچون نیست که تو رفته باشی اول که درس خوندی همین اول اسم فاعل خوندی، که اول طبق ترتیب از اول تا آخر خوندی، الان به تناسب اقتضای این جمله و میگردی تو بین دانایی هایت ببینی کدام یک از اون فهمیده های تو برای اینجا به کار میام. خب جناب رسول الله اولین کاری که باید محضر مبارک امتشون داشته باشن. خدا بهش فرمود اقرب اسم رب بکر، اینجا الان خوب خورد، با اولین بار خوب خورده. بعد از اقرب اسم رب بکر الذی خلق، که حالا اون از جنبه طبیعت عالم ماده که وحی رو در مقام تدریس تلقی کرده، بعد حال مبارکشون، جسمشون خسته شده، بالاخره خودشون رو پیچیدن اومدن تو منزل و دراز کشیدن، اهل بیت رو سر مبارکشون یه لحافی رو چیزی رو گذاشتن، حالا آیه به تناسب یا رسول الله ای پیچیده در رخت خواب، قول یا ایها المزمل مثلا، و پاشو، این به تناسب این حالشونه. خب حال این که قول یا ایها المزمل که اولین بار نازل نشده در مقام تنزیل انزال، که خب حالا باز عرضمون چیه؟ اینها را من در یه بحثی که به نام بحث نهج الولایه داشتیم محضر عزیزان، به یه تناسبی بحث پیش آمده، اونجا خیلی حرف زدیم و در اون شرح فصل فاطمیه، در اون فصلی که مربوط به انزال دفعی و انزال تدریجی قرآنه، اونجا خیلی حرف زدیم. الان همین مقدار را مقدمه گرفتیم برای عرضمون که پس قرآن در مرتبه انزال دفعی از بسم الله الرحمن الرحیم تا سوره ناس نازل شده. خیلی خوب، حالا میبینید جان خدا چجوری حرف زده؟ تشبیهن تنزیرن، مثلا تشبیه بکنیم که در یک جلسه، در یک جلسه، اون مقام اجماله، مقام انزال دفعیه. انزال دفعی اون قابلیت نفس ناطقه است و مقام گرفتن دفعیش هست و اون فاعلیت حق متعال است و انزال او، که یکی از کلمات رساله شریف صد کلمه راجع به همین حرفه. حال نمیدونم کلمه 31 32 همین جوری ها هست که سوره قدر قرآن کریم دلالت بر مقام قدر و قابلیت نفس ناطقه انسانی داره، که انا انزلنا فی لیلت القدر. حالا تشبیه بکنیم، اگر بگیم مقام انزال، یعنی در یک جلسه حق متعال خواست تمام موضوعات و مطالب و امهات کلیه نظام هستی و سرنوشت بشر و انسان رو برای پیغمبر تعریف بفرمایه. نه، حالا شروع کرده به تعریف. بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی الحمدلله رب العالمین، بسم الله و هم خوبه، الرحمن الرحیم بسیار خوب، مالک یوم الدین خوب، یک دفعه لحن برگشته، اهدنا الصراط المستقیم، کجا به کجا رفتیم؟ خب مثلا میاد موضوعی بحث میکرد که آقا طبق موضوع پس من اول تمام اسماء خودم رو بهت بگم، بیا شروع کنیم به اسم خودم، شروع کنم به اسم، بگو به اسم الله، الرحمن، المالک، رب، رحیم، رحمان، علیم، حکیم، قدیر، مرید، مراد، مثلا اینا تا آخر بگی، موضوعی بحث کنیم دیگه خیالت راحت کنم، هر چه اسمی که باید بگم الان بگم که باز حواست پرد نشه. نکرد این کار، یه اسم الله یا آورد، یه الرحمن یا آورد، یه الرحیم یا آورد، یه مالک و رب آورد، صحنه رو برکرد، رفت یه چیز دیگر شد. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی چه؟ یه کمی راجع به صراط مستقیم برای حرف بزنیم. چشم، صراطی که صراط انعمت علیهم باشه، نه غیر مغضوب و نه غیر اونا زالی، اینا نباشه. خب بسیار، تموم شد آقا. باز دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جان باز بسم الله چرا میفرمایی؟ تازه گفتی نه فرمایش الف لام میم، اصلا به طور کلی مدار بحث باز یه چیزی شده، در یه جلسه میخواد حرف بزنه دیگه. خب اگه اینجور بود میخواست موضوعی حرف بزنه روشن، آقا جناب رسول الله بله بشین اول اسم الله رو بهت بگم، 114 تا اسم من میخوام در این قرآن برات حرف بزنم، اول این 114 تا، تموم شده، معناشو فهمیدی، حالا بری. در این قرآن من میخوام یک مقدار برات از حروف مقطعه بگم، پس همین اول بهت بگم الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم سا، مثلا کاف ها یا انسا، ها میم عین سین قاف، قاف، اینا حروف مقطعه، تمام شد، موضوع بحث روشن شده. خب حالا بریم دنبال مثلا بحث منافقین، منافقین رو از اول تا آخر خوب برات بگم، نکرد این کار را، نشده، نیست. میبینی یه تکیه از بسم الله گفته، لحن برگشت، رفت به دنبال هدایت، دوباره برگشت، آمد به حروف مقطعه، باز بعد عوض شد. حروف مقطعه الف لام میم، رفت کجا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، حرف متقین پیش آمد. متقین کیان آقا؟ الذین یؤمنون بالغیب، تا دو سه تا آیه دوباره لحن برگشت. کافرینو بگیم، ان الذین کفروا، حالا حرف متقین تمام شده؟ نه، میبینید دو تا چهار تا آیه اون ورتر رفتید، باز یه تیکه از متقین فرد، باز حرف منافقین اینجا پیش آمده یا کافرین، ان الذین کفروا تمام شده؟ نه آقا، تا آخر قرآن هی گهگاهی هی کافرین، باز برمیگردی حرف متقین، باز یک دفعه اوج گرفته رفته توحید، باز حزیز گرفته، باز رفته به طرف نبوت، آمده به طرف ولایت، رفت به طرف، اصلا یک چیز عجیب غریبیه. قرآن را آقا یک انزالی مطالعه بفرمایید، ما که بیچاره شدیم دیگه، وقت نکردم، اصلا یه دفتر گرفتم گفتم آقا یک دوره خوب از اول تا آخر قرآن، دیگه وقت نشد و کارهای دیگر پیش آمد و بی‌حوصلگی کردیم، نباید بکنیم. و که گفتیم حالا ببینیم این چجوری روشه، چجوری حرف زدنه. و دوباره بعد از کافرین، یو خادعون الله والذین چه یختعون، حرف منافقین، دوباره این منافقین یه سری کارهایی کردن، باز برگشت به سوی کافرین، یکاد البرق و یختف و افسا چه اونجا، باز دوباره برگشتن. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، باز راجب آمنوا، خب اینا رو اون الذین یؤمنون بالغیب که میفرمودی میگفتیم، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یه مقدار منافقین گفتی، یه مقدار کافرین گفتی، باز برگشتی دوباره باز داره راجب مؤمنین میگه، باز ناگهانی لحن رو منحرف کرده رفته شده و به ازغال رب و کل الملائکته نی جائلون فی الارض خلیفه. خب به ترتیب میگفتی اول من خدا، بعد از من خلیفه من، هر چه خودت اوصاف داشتی رو میگفتی که پیغمبر دیگه ذهنشون مشوش نشینن، نه. بعد هم حالا که میبینی از بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم تا بری به من الجنت و ناس سوره ناس، شاید هزاران موضوع مطرح شده، اگه بخوای موضوع بندی کنی، هی این آیه چی گفته، اون آیه چی جوری حرف زده، تازه آیه صدرش طوری، وسط طوری، آخر طوری، اگه بخوای این رو یادداشت بفرمایی توی دفتری، شاید هزاران موضوع متفرق، یه تیک اینجا، یه تیک اونجا، یه کمی اینجا، یه کمی اونجا. قضیه حضرت موسی رو سوره بقره پیش آوردی اول، یه چند تا آیه برده جلو، باز یه کمی حرفیشون زده، باز یه کمی حرفیشونی که زده دوباره باز ول کرده و رفته تو سوره نمیدونم تاها، اونجا یه حرفای پیش کشیده، اونجا باز رها کرده و رفت در سوره فلونجا قصص مثلا، اونجا یه چند فرما. خب همه رو یک جا بفرما آقای حضرت موسی از اول تا آخر چی شد دیگه، جان ما که خسته شد چی جوی، هی میبینی ذهن آماده، هی تیک اینجا اینجا اونجا. بعد هم حالا این انزال دفعی که از اول تا آخرش اینجور به ظاهر پراکنده هست، اسمش رو اتفاقا گذاشته قرآن. قرآن یعنی چه آقا؟ اگه کتاب لغت بگیریم قرآن یعنی مقام جمعی، جمع. آخه این چه جمعیه؟ این چه جوری جمعیه که اولش الله، یک دفعه آمدی رفتی رحمان، برگشتی رحیم، اینا خب خوب تنظیمه، باز آمدی رب، باز رفتی مالک، باز اومدی به سوی هدایت، باز رفتی هدایت و معنا کردی، چه این چی جوری جمعه توحید پیاده بشه؟ اینی که الان در این فصل آقا فرمودن عرفان چی آقا؟ مراد از عرفان، عرفان، عرفان و معرفت به توحید صمدی قرآنیه، ما اینو میخواییم، یه همچی عرفانی باید پیدا بشه آقا. اینی که فرمودن آقا هر چه آقایان عرفا حرف بزنن، تمام حرفهای عرفا همه ای شعنی از شعون حرفهای قرآنه، و اصلا عارف غیر حرف قرآن چیز دیگر نداره آقا جان، که اصلا عرفان یعنی قرآن. الان در عنوان اول رساله آقا چی می فرمایی؟ در همین فصل دوم می‌فرمایید که مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدیه. بله، توحید از صمد. حالا هنوز وارد بحث توحید از صمد نشدیم، عرض کردم دیگه دست پاچگی نداریم، حالا عبارت پیش نرفت نرفت، حرف بشنویم، حرف روشن بشه، عبارت نخوندیم نخوندیم، حرف عبارت که نیست آقا. که انزال دفعی قرآن اینجور پراکنده، اینجور عرض کردم، شروع کردم به قرائت قرآن اینطوری و دفتر رو تا به یک سوم سوره بقره پیش رفتم، دیدم اینقدر حرفا پراکنده، بعد به خصوص حرفای حضرت موسی عزیز که میاد چجور در قرآن پراکندگی عجیب غریبی هم داره و چه بلاهایی به سر این پیغمبر خدا آمده، آدم چقدر دلش برای این بنده خدا میسوزه، چه گرفتاری ها پیش کشیدن، برای یک دفعه حرف بنی اسرائیل اونجا چه شده، و بعد ناگهانی حرف اربعین کلیمی که الان الحمدلله در اربعین کلیمی قرار دارید و فرمایشات میفرمایید، و چه حرف ها. بعد هم تازه میخواد به جناب رسول الله میفرماید که انا چی آقا؟ انا چیه؟ انزلناه، و انزال کردیم. چی را؟ هو را. این هو، انا انزلناه، هو، این هو اشاره به کیه؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. لیلت القدر کیه؟ لیلت القدر به این معنا قلب خاتم انبیاء، به تعبیر شریف جناب گنابادی در تفسیر بیان و سادهشون، بنیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. که حالا این بحثش رو الان راجع به این بحث ندارم که لیلت القدر معناش چیه، انشاءالله در شرح فصل فاطمیه اونجا خیلی حرفا زده شده، در رساله انسان و قرآن آقا اصلا این بحث خیلی مطرح شده که اون لیلت القدر رو تنزل میدی میای در مرتبه زمان که پیادش میفرمایی، لیلت القدر زمانی میشه که در ماه رمضان. خب حالا اون فرمایشیه، بگیم آقا جناب رسول الله در مکه تشریف داشتن، قرآن بر اون نازل شده، ما مثلا اگه لیلت القدر بگیریم دیشب عربستان سعودی شب 19 هم باشه، امشب ما ایران مثلا شب 19 هم شدیم، پس بهتر نیست که ما مثل عربستان همو دیشب رو لیلت القدر بگیریم که قرآن چون بر پیغمبر نازل شده، پیغمبر در مکه بودن اون وقت، پس لیلت القدر به وزان مکه و عربستان و حجاز را ما بگیریم، چرا باز دوباره ما شب بعد ایران بگیریم؟ مثلا اینا میبینید که آقا اون مقام لیلت القدر جان انسان کامل که در تجرد فوق ماهیت انسانی دارد تلقی میکند حقیقت قهر وحی را، اون که حرف مکی و مدنی و زمان و مکان و امروز و فردا نیست که حالا بگیم اگه اینجوری شده پس ما شب 19 هم، شب 21 هم، شب 23 هم، همون شبی که حجاز لیلت القدر میگیره ما بگیریم که چون پیغمبر حجازی بودن، مکی بودن، اونجا قرآن نازل شده، ما چرا شب بعدش ایران بگیریم؟ امشب با اون شب خیلی فاصله میشه. اینطوری نی، اینجوری نباید هفته. خب انا انزلناه، و نازل کردیم چی را؟ اون قرآن را، هو را، اون قرآن را. قرآن چیه؟ همین مجموعه از اول تا آخر را، این مقام جمعی را. با این که حالا میای این مقام جمع را هی این کلمهش، اون جملهش، اون آیهش، این سورهش، اون سورهش، میبینی آه چجور به ظاهر در هم ریخته. ما میدیدیم درسای آقا این طوریه، ظاهر که میری درس میبینی در هم ریخته است، اما وقتی خوب بشینی و زانو بزنی از اول تا آخر و خوب راه بری، میبینی یک مقام قرآنی درست شده. خداییت تا در این درس و در این مطالعه قرآن ما به این نکته منتقل شدیم، چون خیلی برای من سوال بود، خیلی برای ما، برای خیلی ها در درس بودن این مطلب در ذهن خلجان میکرد که چجور مثلا آقا خب حالا داریم این مطلب رو، این عبارت رو میخونیم، خب حالا راجع به این یک سطح عبارت هر چه ذهنت میرسه یک جا بگو دیگه تمام کن. دوباره میرفتیم مثلا دو سطح عبارت اونورتر، باز میدیدیم یه حرفی تا حرف پیش آمده به اینجا برمیخوره، چرا اینجوری شده؟ اونجوری ذهن توحد میگیره، اونطور اون مقام جمعی. خب حالا اجازه بفرمایید که یه مقدار یادداشتایی از نوارهای مصباح الانسشون دارم که توفیق تنظیمش رو داریم انشاءالله نوارها پیاده بشه چاپ بشه، یه مقدار برای عزیزان به کار میاد. در مصباح الانس جناب ابن فناری به تناسبی بحث علوم ظاهر و باطن رو داره، حالا راجع به اونها حرفشون بمونه. میخوام این حرفا را آقا بدون دست پارچگی مقدمه قرار بگیریم برای ورود به فصل دوم. فصل دوم سنگینه و به خصوص عزیزانی که تازه تشریف فرما شدند و هنوز حرفهای فلسفی عرفانی به اون صورت نشنیدن، یه مقداری عرایزی تقدیم اون مبانی را تحکیم نمایند و مراحلی را بگذرانند. در مثل ادبیات صرف و نحو به عنوان یک مصداقش، فقه، اصول، تفسیر، حدیث، درایه، رجال، تجوید و امثال اون از علوم ظاهر در مثل اینها ورزش فکری بنمایند تا آمادگی برای علوم باطن پیدا شود که از ظاهر به باطن سفر شود. این خودش حسابی داره. نمی‌بینی که الان در نشأه طبیعت چطور از ظاهر به باطن سفر فرمودی؟ بله، از همین نون و آب خداوند از دل نون و آب نطفه ساخته. از نطفه می‌بینید که کم کم نفس ناطقه مجرد کذایی پدید آمده. چجور الان از ظاهر داری به باطن سفر می‌کنی؟ در خودت؟ در علوم هم اینطوری باشه؟ چون علم صرف تا کی به کار ما میاد؟ خب تا تو مرتبه ظاهری، تا میخوایم کتاب بخونیم، کتاب ادبیاتی بخونیم، ادبیاتی عرب را. اگه خواستیم ادبیات فارسی بخونیم چه تو هیچی دیگه، ادبیات صرف و نحو عرب دیگه به کارمون نمیاد. اونجا کجا؟ ضرب زیدون امرن، اینجا ضرب فعل مقدمه، فاعل بعد از فعل، مفعول بعد از فاعل. این کجا و بعد حالا در فارسی میگیم زید امر را زد، مثل فعل به طور کلی رفته آخر، فاعل آمده اول. پس این علم ظاهر تا اونجایی که در موضوع او، در موطن او، در نشأه طبیعت هستی برای کاربرد داره. به محض این که از این موطن، از این مرتبه در رفتی در مرتبه دیگر قرار گرفتی، دیگه این علم ظاهر کاربرد نداره. حالا ادبیات صرف و نحو عربی رو خوندی و اومدیم در فارسی، دیگه میبینیم جا نداره. حالا بریم تو انگلیسی، شاید اونقدر ضوابط به طور کلی عوض بشه، اصلا فرق کنه. بریم در فرانسه، حتی فرد متحول میشه و در هر زبانی. اما این آدم آماده میکنه. علوم ظاهریه نمیگیم نه، ولذا فرمودن اساتید ما از استادشون مرحوم حاج سید علی آقای قاضی نقل میکردن که درس های او در سطح عالی بود. او درس عمومی نمی فرمود و هر کسی را در درس خصوصی نمی پذیرد، بلکه در جلسات خصوصی خود کسانی را که در علوم ظاهر مجتهد و یا غریب الاجتهاد بودن را می پذیرد. همچون نیست مسائل عرفانی آقا یک دفعه بیفته به دست هر کسی، مگر اینکه پله به پله. ولذا چقدر ما تو این شهرستان عزیزان منبرها چقدر من عیزو ناله میکنم آقا، حالا یه وقتی بندگان خدای سنشون گذشته، پیر شدن دیگه، به اون صورت الان سطح سوادی ندارن، اینا رو تو حالا بخوای بیاری از اول بگو آبش اینا اینجا صرف و نحو مطالعه کن تا بیاد، این که بنده خدا اینا رو نمیتونه، حالا سنش 40 ساله 50 ساله. خب حالا از یه طرف هم دوست داره که در خدمتتون باشه، بالاخره تا اینجا اگر عمرش رو ضایع کرده که تدارک کنه، اگر انشاءالله ازش استفاده کرده که بیشتر بهره ببره. حالا این نمیشه الان ببری بگو حالا شما باید اول بیا صرف و نحو بخون و علوم ظاهری رو بخون، یه مقداری حالا حرف عرفانی میخوای بشنوی، حرف عرفان عملی اینها. اما آجام برای من و شما که جوان هستیم، از همین الان داریم شروع به کار میکنیم، چه عجله ای آقا یک دفعه بپره بره عرفان بخونه، حساب کنه آقا. از همین کتاب‌های همین علم متعارف خودمون شروع بشه آقا، و همین برنامه‌های رسمی چون آقا خیلی مراجعه میفرماین که حالا الحمدلله الان این جمع ما داره کم کم آرامیده میشه، میشید انشاءالله آرامیده میشید. و عزیزان دیگر شهرها جاهای دیگر جلسات همین بود، اول یه اضطراباتی هست، کم کم انسان آرامیده میشه. آقا خب حالا طلبه الان تازه امسال اومده حوزه، دو سال اومده حوزه، داره مثلا صرف و نحو میخونه، سیوتی میخونه، میاد میگه آقا من آدم نیستم. آقا چه خبره آقا؟ حالا اینکه مثلا یه کتابی دستش اومده ناگهانی جناب مثلا سر زندگی فلون بزرگوار را، علامه هلی را، خواجه طوسی را، سید علی آقای قاضی را، دیگران، علی کتابا چاپ شد دیگه، چاپ شده دستشون هست، تفریه زود تا آمدن حوزه اینا رو میخونن. بعد حالا یک دفعه خیال میکنه همین الان باید آقای قاضی بشه. آقا جان خب آقای عزیز سب کن، نه آقای قاضی 24 سال در زندگی او آیون نقل فرمودن که جناب خوش منطقی آملی این بزرگان فرمودن ما دیدیم یه قسمت از دندان مبارکشون سیاه شده. و مثلا سوال برامون اینها، اون بزرگوار اونقدر قوی بود سوالاتشونو میخون، جانشونو میخون و به اینها فرمود شاد براتون سوال پیش میاد که چرا یه مقدار دندانهای من سیاه شده اینها. و من در هنگام ابتدا که شروع کردم به سیر اینها 24 سال سنگریزه به دهن داشتم. خب بسیار خوب، مربوط به حالشه. حالا من نمیگم که آقا آقای طلبه یک دفعه تو فردا صبح این سنگریزه بگی دندونه، اینا نمیشه ادا در آورد. من حسابی داشت برای خودش آقا. و چقدر عجله بکردم که آقا مبادا زندگی یه عارفی رو یه آقایی رو میخونی ناگهانی همون رو بگیری فردای صبح، بعد حالا خودت رو گرفتار کنی، خونه رو گرفتار کنی، منطقه رو گرفتار کنی، همه رو اسیر کنی. اینجوری نمیشه اوکی. من دیگه برای اون بزرگوار چی پیش اومده، طبع خودشون رو چی دیدن و چه چی چشیدن، چه جوری به اینجوری رفته. آره این حالا اینو میخونه و حالا میاد میگه آقا من آدم نشدم و چه کار بکنم، سرگردونم. و چرا سرگردونی آقا جان؟ همین سیودی نازینی رو بخون دیگه، همین مغنی رو بخون، همین در نزد این اساتید بزرگواری که برای شما دارن دل میسوزنن زانوی ادب بزن، حرف بشنو، یواش یواش بالا میای. چه عجله آقا؟ چه عجله چیه؟ میگم عجله نکن. بعد میفرماد که آقا خب اگر آمد فردا مردیم، خب بسیار خب فردا مردیم دیگه، سوال 50 سال بعد که از ما نمیکنن آقا جان که، و از ما هم که نخواستن که همین امروز تا فردا یک دفعه سید علی آقای قاضی بشیم که اگر حالا احیانا فردا مریضی شدیم، تصادف کردیم، مردیم، بگن آقا چرا یک روز سید علی آقا نشدی؟ آقا من 50 سال وقت میخواستم، وقت ندادید که. تازه اوناشم حرف داره، برای کسی که حرف مبنا انحل بشه این حرفا دیگه برداشته میشه. نه آقا جان نه، ولذا چقدر تو این کتاب طهارتم برز سندم که آقا خودتونو پاک نگه داشته باشی، حالا یا در این نشأه به روال عادی متعارف انشاءالله بالا میری، یا اگر فرجه نشد و عجل به تعبیر ظاهری مهلت نداد و نفس ناطقه این شخص از این عالم به عالم دیگر انتقال پیدا کرد، شیرمردانن در عالم مدد، نظام هستی که در دل نمیشه آقا که نفوس شیق به کمال هیچگاه رها نمی کنن. وقتی جان که پاک باشه، حالا که علوم معارف بهش میخوان بدن، اتفاقا بعد از لحظه ارتحال و دریا دریا میدن. اینجا الان با چالو چوله بکنیم جان به لب بیاریم، در 12 سال تو دبستان و دبیرستان و راهنمایی درس بخونیم تا بیایم قوم و اینجا هم بگن آقا الان امروز دارم به سرشون منت میذارم، آقا چه خبره؟ صبر کن، ادبیات بخون، علوم متعارف ظاهری بخون، بذار 20 سال بگذره، بعد حالا برس به عرفان و مثلا مسائل دیگر. اگه جان پاک باشه از این نشأ خدای ناکرده ارتحال پیدا کرد و رفت، وقت ارتقاء وجودی در اینجا رو پیدا نکرد، جان که آماده است، اونهایی که باید بدنم که مجردن، حرف نشأ طبیعت هم نیست، خب یک دفعه میگیره. ولذا احتضار خبرها میشه، احتضار خبرها میشه، خیلی خبرها میشه، خدا شاهده، خدا گواهه. خیلی ها هستن که تفقی ها چوفان بنده خدا وقت نمی کنه بیاد مسجد تکی حرف بشنوه، کجا میشه؟ 100 تا 200 گوسفند تو بیابان، همش برف و بارون و گوسفندو یه دقیقه رها کنه مالت بمیره، خدا هم فرمود که آقا حفظ مال واجبه، نمیتونی رها کنی، موجبات اینا رو چی بود؟ اینا بود گرگ بخوره چی بشه؟ اجتماع بود اداره بشینن. شیر میخوام، پنیر میخوام، گوسفند میخوام، پشم میخوام، مردم آسایش ما اینا بود تو تامین کنی نه؟ چش. حالا من تامین کنم؟ من که نمیرسم برم حوزه، که من نمیرسم برم دانشگاه، پس از کمالش میمونه؟ نه. تو جان پاک داشته باش. اون اندازه‌ای که عالیت میشه خیانت نکن. آماده باش. ببین آقا برای همین چوپان ساده عوام در لحظه ارتحال حقایقی به جانش القا میشه که بنده بیچاره و امثال بنده بیچاره 500 هزار سالم در این حوزه ها بخواییم هی زحمت بکشیم شاید به اون اندازه نتونیم بگیریم. کی گفته نمیدن؟ طهارت باشه آقا. اینی که در روایات داره که جهنم درست بونه، اینا برای تطهیر کردن جان. این گرفتاری ها برای این که یک کسی خودشو آلوده کرده، میخوان آلودگیشو رفع کنن، بهش حقایق بدن که اگر نکنن دو حقایق بدن زایه میشه خراب میشه. خب حالا اگه این بدن قده در آورده، اگه شما این قده رو از بدن در نیاری هی به بدن غذا بدی، خب قده بزرگ میشه نه؟ اگر بعد از ارتحال بخوان به شخص علوم معارف بدن، میدن، چون اصلا یک پارچه عالم علم انباشته روی همه، حرفی نداره عالم، که عالم غذای انسانه، اصلا حرفی نداره که میگه چشم من غذا میدم. اما اگر بخواد تطهیر شده نباشه، هرچه بهش غذا میدن، فرمودید ما ننزلو من القرآنه و ننزلو من القرآنه ما هو شفاء و رحمت للمؤمن، جان پاک. اما بلا یزید و ظالمینه چطور؟ الا خسارا. حالا بدنهایش تاولها زده، بدنهای او مثلا قده ها در آورده، حالا این قده ها نره جراحی نکنه، تطهیر نکنه، هی غذا بخوره، قده ها همه رشد میکنن. نه ایناست که حرف جهنم پیش آمده در روایات ما. خداوند حرف جهنم رو پیش آورده. جهنم بالعرض برادر بالذات نیست، مثل این که عمل جراحی آقای پزشک در اتاق عمل، این برنامه بالعرض، به ذات آقای دکتر رو برای جراحی نیافریدن. خب حالا اگه دچار یه حادثه یه مریضی شدیم، احیانا اون آقا رفع گرفتاری کنه، اصل برای این که آدم مریض نشه نه؟ تطهیر باشه، خودشو پاک نگه داشته باشه، از همین الان که طلبه شده خیانت نکنه، دست کج نداشته باشه با دوستانش، با رفقایش، اینا نباشه، انشالله یواش یواش پیاده میشه. که آقا اگر سیر درست پیاده بشه، که خوب اول علوم ظاهریه به لطف خدا طی بشه، بعد حالا در کنار این علوم ظاهریه انشالله کم کم به علوم باطنی هم برسیم. البته ولذا می فرمودن که جناب آقای قاضی تا کسانی مجتهد و غریب الاجتهاد نبودند و اصلا نمی پذیرفت در عرفان عملی، نمی پذیرفت، مگر این که همین که عرض کردن وقتشون گذشته باشه. خب حالا وقتشون گذشته قباسی بدن، بسیار خب، حالا پیر مرده، بسیار قرآن بخونه، کارهایی رو میکنه، باشه، به هر اندازه‌ای که دستش برمیاد بکنه، عیبی نداره. اونها دیگه به اونایی که دستور میدن مربوطه. لذا ابتداءً بخواهند به دنبال علوم باطل بیاین مشکل است. آقا میفرماین پس شارع هم در اینجا همین رو اشاره میکند که علوم باطل بعد از احکام ظاهر تحقق یابد، منتها به روش سلف صالح که در بعد گفته آید. حالا علوم باطن چی هست؟ علوم باطن هم همون علوم وحبیست که بحث وحب را در فصل شیسی خصوص الحکم داشته ایم و این علوم وحبی را از کمل می شود تلقی نمود. این علم را خداوند می بخشد که ولدینا مزید است. هر کس در این راه قرار گیرد و به راه افتد، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و کوشش نماید به او میدهند و افاضاتی بر او میشود و معارفی آید او میگردد. هر مقدارم دادم شکره. این خیالی که میشینه میگه آقا خب اگر من رو به اندازه پیغمبر میدادن چه میشد؟ آقا جان این خیال برادر، چون ظرفیت اون ظرفیت نیست، بیش از ظرفیت بدن اون مقداری که داری رو هم به هم میزنی. مثل اینکه حالا این درخت الان فعلا دو تا ظرف آب میخواد، بگی آقا چرا تمام آب این رودخانه رو نمیارید به پای من ببندید، بذارید از آب بیاد تا خرخر من رو بگیره؟ آقا جان خفه میشی؟ نه آقا، خرخرت آب ببندن و نمیتونی بالا بیای، اون مقداری که داری از دست میدی. اینا نمیشه کار عجله‌ای باشه. آقا این نمیشه. حرف نفوس مکتفی جدا، حالا تا این حرفا پیش میاد در جا میگه آقا پس اهل بیت چجوری رفتن؟ آقا جان اهل بیت نفوس مکتفی دارن، من و تو جانمون مستکفیه، میبینی که داریم شبان رو چلو چلو میکنیم، هزار جور گرفتاری ببینیم، یه صغرای کبرای منطقی برانی چیز شد کلمه آیدمون میشه یا نه. اون که به دفعی انا انزلنا فی لیلت القدر گرفته، خیلی خوب حالا بحث میکنه که آقا پس به پیغمبر اینجور یک دفعه دادن، خب اگه به ما هم میدادن ما خوب میشدیم. اونجا آقا حرف نطفه پیش میاد، پدر و مادر پیش میاد، حالاتشون بس اگر ما هم پدر و مادری داشتیم، اجدادی داشتیم، اینی که جناب رسول الله افتخار میکنه میگه آقا اجداد من نگاه کن، من رو تا حضرت ابراهیم خلیل ببینید، ببینید پدرهای چه عجیبی داشتن. ولذا در زیارتنامه اهل بیتمون میگیم که آقا جان کنت نورن فل اصلاب شامخه ول ارحام المتحره لم تنجس کل جاهلیت به ارجاسها ولم تلبس که من مد لهماته ثیابها. آقا جان شما اصلا پاک پاک پیاده شدی. اگر شخصی نطفه او، پدر او، پدر پدر او، پدر 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 او، مادر او، مادران او، پدران او پاک باشن، تنزیه باشن، از اون کانال ها به این نطفه به گرفتاری نرسه، تأثیر پیدا نشه، تأثیر سو، اینها این نطفه پاک پاک، اون که خدا آفریده پاک آفریده، پدر و مادر آلوده نکنن، نطفه آلوده نشه، فرزند پاک پاک به دنیا بیاید، البته این گرفتاری هایی که الان داریم میکشیم اینا رو نداره، اینا رو نداره، اونا خیلی زود میگیرن. تک تک بچه هایی مثلا از همین آحاد غیر معصوم بشر، تک تک بچه هایی پیدا میشن و میبینی که چه خبرها شده و در همین دوران کودکیشون چه چیزها میگیرن. خب حالا مال ما نشده چه کنیم؟ نشده دیگه، باید احتیاط میکردن، نشده. حالا که نشده چه کار کنیم؟ بشینیم گله کنیم از خدا که آقا چرا مال ما؟ خب آقا جوی از اینجا آب آمده، از بالا صاف ما آب رو سر دادیم، این وسط این جوی لای روبی شده نبود، پدر مادر دقت نکردن، اینقدر که گفتم کسب حلال حواستون رو جمع کنید، ربا نخورید، مال مردم نخورید، چه اینا رو که گفتم آقا جان نه، حالا شما اینا رو درست نکردید و اطاعت نکردید و یه گوشه کار عیب کرده و نطفه به گرفتاری پیش آمده و بچه الان اونجور جانی باید پیدا میکرد نکرد، آخه تفسیر من چیه جان؟ من چه کار کنم؟ کاری میشینه همینجا یه سوالی رو پیش میاره از وسط را، حالا خدا به پیغمبر داد، اگر به من هم میداد خب منم میگرفتم. نه آقا جان، اگر یک بی نهایتش را، یک چیزکی از او رو میخواستم به تو بدم تو له میشدی. لو انزلنا هذا القرآن علا جبله، این برای این است که مثل ما گله نکنیم. آقا جان اگه این قرآن رو ما بر این کوههای علم عالم، کوههای علم، علا جبل، کوه علم، مثل خواجه طوسی ها، مثل علامه هلی ها، هر بزرگوار عالمی غیر از معصوم تو در نظر بگی، کی میخوا بگی دیگه؟ خود از اونها که بالتر نمیدونیم که. وقتی شیخ مفید حرفش پیش بیاد ما که پشه‌ای در مقابلش معصوم نمیشم که. میگه آقا جان ما اگر این قرآن رو بر او هم نازل میکردیم او له میشد، شما میفرمایی که اگه به من هم میداد خب من پیغمبر میشدم، پیغمبر که هنر نکرد پیغمبر شده، چی میفرمایی؟ این سوالات از کجا پیش میاد؟ اینا همه جست به موضوعه، چون درست مطلب رو تصور نکرد، حرف براش حل نشده، میگه خب اگه به من هم قرآن میداد من میگرفتم، خدا پدرت رو بیامرزه. قرآن میفرماد ما اگه به کوهایی مثل ابن سیناها فرد، ملا صدراها، به هر چه تو بفرمایید. من نمیدونم این علمای تاریخ کدوم در نظر تو خیلی سنگینن قویان، همونا رو بفرما. اگر میلیون ها اونها جمع بشن و اون قرآن دفعی انزالی بخواهد بر میلیون ها صدر المتعلهین هم نازل بشود، اینا دست جمعی هم جمع بشن له میشن. تو میفرمایید به من میداد من میشدم، چیه حرفا؟ چیه؟ تصور نکرده مطلب را، خوب واقع رو نخونده، حرف براش حل نشده، نمیدونه که ان الاعتیات علی قدر القابلیات، نمیدونه که اینم درخته. بله اگر درختی بشود که اصلها ثابت فرعها فسما، یه درختی بشه کل کره زمین رو بگیره، آسمونها رو بگیره، البته آب دریاها رو به پاشم بریزی هنوز کمه، اما تو آقا جان یه نهالک یه بوته تو میخوای بگی آقا چرا به من آب دریای پیغمبر اگه به من میداد آب بدادم یه غرب میشی که نمیشه، درست نخونده. اینا کی این بازیگری در میاره؟ وهم. اینا سوالات عقل نیست، اینا سوالات وهم و خیال، چون وهم نمیتونه اونی که واقع حقیقت عقلانیست رو ادراک کنه، ولذا رهزن عقل میشه، میاد سوالاتی رو پیش میکشه، بعد خیالم میکنه که خیلی سوالات عالمانه هم تازه داره میکنه، پیش یه اهلش که تقدیم کنه میبینه آقا ایشون عقلش بیچاره مشروب به وهم و خیال شده، طفلی رهزن پیدا کرده، اونی که واقع است نمیتونه بخونه. این همه بزرگان و مشایخ اهل معرفت همانند سید بحرالعلوم ها و ابن فهد حلی صاحب عدت و دایی و سید ابن طاووس ها و خیلی از مشایخ از قدیم و حدیث، حرف هایی که دارن از سوز و گدازشون هست که به نثر و نظم دارن، چیزی یافتند و به قدر سعی وجودیشون چشیدند و رسیدند. اینها از شاگردان خلص ائمه اطهارند و یا مثل کمیل ها و اینها، فلذا بیهوده که حرف نزدند. این همه سوز و گدازهای آتشین و گریه ها و ریاضت ها بیهوده که نیست. این بیهودگی برای اینه که مقدمه بگیریم. خب یواش یواش پله به پله انشاءالله تا به علوم بالاتر برسیم. خب تا میفرمایم که در علوم باطن داشتن استاد ضروری است. باید استاد داشته باشی، بی استاد نمیشه. همینجور در علوم ظاهری چطور؟ حالا اینجا صرف خوندی، نحو خوندی، فقه خوندی، اصول خوندی، مکاسب، لمعه، اینا لطائف، اینا مگه میشه آقا بی استاد هر کسی بشینه؟ حالا یه وقتی استادش رو یه کتاب شرحی، خب بس بالاخره اون مقدارم استاده، بالاخره داره یه جوری از یه جای میگیره دیگه، وگرنه حالا خودش بشینه همینجوری بخواد کتاب لمعه رو دست بگیره، دست یه طلبه تازه اومده به حوزه کتاب لمعه رو بده، مکاسب بده، چه سر در میاره؟ بی استاد نمیشه آقا. نه بالاخره یک نحو استاد ظاهری نیازه، و این استاد ظاهری هم مقرب نه معطی حقیقی، استاد ظاهری معد معلول است در تقرب به علت، نه اینکه استاد ظاهری علت تامه باشه در افاضه فیض. که حالا باز به رخ میکشه آقا بله فلانی بی استاد گرفته، باز آقا جان اون فلانی یک مورده. خب اگر اینه پس جناب عالی هم دست روی دست بگذار سب کنیم و تا ببینیم فلانی میشه یا نه، این که نمیشه آقای. حالا یک نفر به چه مناسبتی چی پیش آمده، از نطفهش، پدر و مادرش، زمینهای او، قضاهای او، لطف الهی حالا در نظام هستی، تمام خوبیهای اون پدرها آمده جمع شده در این فرزند. حالا ایشون یک ذهن مواجی پیدا کرده، یه جان سالمی مثلا پیدا کرده، یه خبرهایی هم درش شده، نمیشه آقا این یک مورد بگیر معیار قرار بدی که نفوس مستکفی ناقص که دارن از نقص به کمال میرن مربی میخوان آقا، و اگر بدون مربی باشن پیش دست اندازها داره حرفاشون. از معلومه انسان استاد ندیده ولو هم رسیده باشه، ولو هم حتی چشیدن باشه، حتی در همون چشیدهاش هم میبینید دست انداز هست و دیدین و نمونها هم باز داریم. دست انداز هست دیدم، الان بخواهم بگم یه مقداری میترسم که مبادا کتابها رو خونده داشته باشید ذهنتون نسبت به افراد اشخاص اینا یه مقداری مشوش بشه. چه کاریه؟ نمونه دارم، خیلی ها را دیدم کتابهایشون را و میبینم وقتی میرسم به جاهای حساس بحث نکات میبینم تمجموج داره، نه حرف کردنه حل نشده اون طوری که باید، توحید در او پیاده نشده. در علوم باطن داشتن استاد ضروری است، لذا فرمود که در خصوص فرمودم که علوم وحبی را باید از کمل گرفت، اونا استاد میشن که بدون استاد نمیشه. پس استاد میخواهد تا کوک شود و حرف بشنود و به راه بیفتد تا به او بدهن. اصلا درس بحثادم را داغ میکنه. خب باشه، خیلی از عزیزان میفرمایین که آقا قهقایی که درس و بحث اینا که برقرار میشه خیلی سرحالی، باز که درس و بحث هم اصلا تعطیل میشه تابستون رو میبینی. تابستون به این سرحالی الان هستید آقا؟ نیستی دیگه، به خود به خود آدم خاموش میشه. اون محضر نشستن، اون در حضور و توقف فرمودن، اون حرف را از صاحب جان شنیدن، اونها همه آقا اثر داره، نه آدم رو کوک میکنه، آدم داغ میشه. هیچ کس بی استاد چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد. حالا تو این فصلی که الان میخوایم بخونیم داریم، انسان معلم میخواهد تا به زبان وسائط فیض الهی رو بفهمد و در خود پیاده کند. و چون ادعی استاد ندیدن، خیلی از کتاب‌ها و روایات رو ترک کردن که این گونه روایات مطروده در مورد انسان کامل خیلی حرف داشت. حالا یکی از گرفتاری‌های حوزه ما چی آقا؟ خیلی از روایات رو اصلا ترک میکنن. آنه این روایت، نه این، نه خیلی از ما معصوم نیست. خب چرا؟ چون روایت سند نداره. آقا جان گاهی سند داشتن یک روایتی یه روایت رو بها میده، اما گاهی اصلا متن یک روایت سند سازه. مثلا از صاحب فرمودم، من یه وقت دیدم توی یه کتابی از معاویه خطبه نقل کردن، یکی از کتابای تاریخی، الان یادم نیست تو تاریخ ابن هشام باشه کجا، در زندگی معاویه یه خطبه ای از معاویه نقل کردیم. خدایا این خطبه دهن معاویه، آخه دهن معاویه میتونه اینجوری حرف بزنه؟ حالا با این که اگه کسی بره سلسله سند رو بررسی کنه میگه خب این خطبه از معاویه. الان شما یه دیوان چاپ شده هست، دیوان منسوب به امیرالمومنین علیه السلام، نه؟ اما این دیوان رو آقا میفرمودن در سا مال علی ابن ابی طالب غیروانی. بعد میفرمود اگه کسی واقعا خطبه های نهج البلاغه رو خونده، این مثلا این دیوان، ابیات دیوان رو ببینه، میبینه که آخه درسته ابیات بلنده خوبه، اما دهن امیرالمومنین باز این ابیات باز یه مقداری تفاوت خیلیه، باز امیرالمومنین دهنشون ابیات بهتر از اینا رو بگه، این نمیخوره. الان همه این رو با این ابیات رو میگن به ابیات امیرالمومنینه، نیست، مال جناب علی ابن ابی طالب غیروانیه. بعد یواش یواش اون غیروانی افتاده علی ابن ابی طالب، پس بس که آجان علی ابن ابی طالب ما برای ما محترمه، یه وقتی یک نویسنده نوشته مال علی ابن ابی طالب مثلا، بعد حالا یه نویسنده دیگری دید خب علی ابن ابی طالب نکنه آقا امیر، پس علیه السلام، دوباره یواش یواش شده آقا دیوان علی ابن ابی طالب علیه السلام، کی شده؟ شد دیوان امیرالمومنین. این شد سند. هر کجا حرف سند را، یه چیزی شما در کتاب رسائل، کتاب تعادل و ترجیح خوندیم، خیلی خوب که آقا روایات باید سند داشته باشه، بسیار خوب، اما آقا جان گاهی روایت اونقدر سنگینه که اصلا شما میخواید بگی غیر معصوم اینجوری حرف زده، نمیتونی دهن پیدا بفرمایید، نمیشه اینجور دهن نمیشه غیر معصوم حرف بزنه. ولذا فرمودن این خطبه رو که این طرف گفت از معاویه هست، خدایا خطبه رو میخونم مثل اینکه دارم نهج البلاغه میخونم، آخه معاویه با اینجوری حرف بزنه؟ اون دهن کثیف، اون جان پلید، اون خائن، اون افرید اینجوری حرف بزنه؟ تا تا یواش یواش گرفتیم و دنبال کردیم و رفتیم و این طرف اون طرف دیدم آه خطبه مال آقا امیرالمومنینه، یکی از این مورخین سنی رندی کرده، این اسناد داده به معاویه. حالا یک کسی این دقت رو نکنه و نره اون ریشه رو بگیره مال آقا، سلسله سند رو میخونه میگه خطبه معاویه. این که نمیشه آقا جان. ولذا همین که چون واقعا خیلی از روایات رو خوب نتونستیم بشناسیم، روایات بسیار اصیل رو از خودمون دور کردیم. مثلا این روایتی داره که عالم بر پشت حوت روایات داریم که آقا این سندش چیه؟ اینا رد کردن. خب وقتی حرف افتاد به دست جناب متعلی سبزواری استاد دیده، به فرمان چجوری پیاده میشه؟ فرمودن در سلسله برج، برج دوازدهم را تعبیر میکنیم چی آقا؟ به برج حوت. و روایت اشاره به حضرت بقیت الله داره، عالم بر پشت حضرت بقیت الله بر برج دوازدهمه. حالا به حرفا زده جناب متعلی سبزواری، خیلی خوب. روایت وافی افتاده اولین بار جان خدا خواست آدم رو بسازه، روایت تینت. خب همین روایات تینت رو چقدر اشکال کردن، چقدر زیر رو کردن و آخرش گفتن نه آقا اینا سند نداره و اینا نه خیر و نمیشه. با خب چرا نمیشه آقا؟ وقتی روایت تینت رو جناب متعلی سبزواری یا جناب فیض در وافی گرفته شرحش فرمود در 10-15 صفحه، اصلا آدم جان میگیره. ای به 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 به، این که روایت فرمود ما رفتیم گل آوردیم و از اون زمین شورزار و از اون گل زمین شیرین و نمیدونم اون رو با آب بستیم 40 روز و اینجا رو با آب بستیم 40 روز و اون یکی دیدیم نمیشه اینها. بعد جناب فیض اینو که معنا میکنه روایت را، به به به، اصلا روایت به غیر از معصوم از دهن کی میتونه صادر بشه اینجور؟ خدا انشاءالله معیتون بفرماید.